بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. قل من یرزوکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. عناصر محوری این سوره مبارک یونس را اصول اعتقادی تشکیل میدهد، یعنی توحید، نبوت، معاد به مانند اون. با بیانهای گوناگون مسئله توحید و سایر معارف اعتقادی را بیان میکنند، گاهی از راه حکمت، گاهی از راه موعظه، گاهی از راه جدال احسن، گاهی استدلال محض است، برهان عقلی است، صرف است که از مبادی و مقدمات معقول تشکیل می شود. گاهی جدال احسن است، یعنی از مبادی معقولی که مقبول طرف مخاصمه است تشکیل می شود، هم معقول است و هم مقبول. اگر معقول نباشد و حق نباشد، اون جدال احسن نیست. و گاهی هم از راه موعظه و نصیحت. در این بخش سه حجت و سه برهان بر توحید قائم می شود. یکی قل من یرزوکم من السماء والارض، یکی هم قل هل من شرکائکم من یبدو الخلق، یکی هل قل هل مشرکائکم من یهدی الی الحق. یعنی آیه 31 تا آیه 33 ناظر به دلیل اول است، آیه 34 دلیل دوم، آیه 35 دلیل سوم. مطلب دیگر این که فرق بین احتجاج اول با حجت ثانی و ثالث آن است که حجت ثانی و ثالث همون سبقه عقلی محض را دارد، یعنی برهان صرف است، اما حجت اولا دلیل اول جنبه جدال احسن دارد، زیرا مبادی این حجت هم معقول است هم مقبول و مورد پذیرش اونهاست، اما مبادی و مقدمات حجت دوم و سوم در این حال که معقول است مقبول اونها نیست. در حجت دوم که معقول است ولی مقبول اونها نیست، از راه معاد برهان قائم کنند که شما که با مردن نابود نمی شوید، یقینا بعد از مرگ یه حیاتی هست و انسان برای همیشه زنده است، پس یه راهنمایی میخواهد، یه دینی میخواهد، یه قانونی میخواهد، یه قانون آوری میخواهد، یه قانون آفرینی میخواهد. از راه معاد مبدع را ثابت میکنند. حجت سوم از راه لزوم هدایت و رهبری مبدع را ثابت میکنند. بالاخره شما راهنما میخواهید یا نه؟ یعنی جمیع اون چرا که بشر لازم دارد خود میفهمد، یا این که از بسیاری از اشیاء و اسرار عالم بی خبر است که بست حجت دوم و سوم خواست خدا بعدا خواهد آمد. اما حجت اولا که سبقه جدال احسن دارد این است که این مبادی هم معقول است و حق است و برهانی، هم مقبول این هاست. در اون احتجاج هایی که به این صورت بیان می شود، از اینها بپرس، اگر از اینها بپرسی اینها جواب می دهد، فسیقولون الله و مانند آن، می خواهد از مقبول بودن مبادی کمک بگیرد به دلیل اقامه کند. اگر مقدمات یک دلیلی سبقه مقبولیت داشت و چون مقبول است دلیل روی اون استوارد، چنین چیزی می شود جدال احسن، و اینکه حق و معقول بودنش ثابت است، مقبول بودنش هم که از راه اقرار اونها تثبیت می شود میشه جدال احسن. این حجت اولا جدال احسن است. معقول بودنش از این است که این رزق خود آسمان و رزقی که از اونجا می آید، زمین و رزقی که از زمین می روید، همه اینها نیازمند مبدا فاعلین، همه اینها نبودن پیدا شدن، یا رو حدوث برهان حدوث، یا رو برهان حرکت، یا رو برهان امکان، یا رو برهان نظم. بالاخره چون صدف محال است، تصادف محال است، وقت اتفاق محال است، یک شی خود به خود پدید نمی آید برد، پس یه عاملی دارد. چون سراسر حکمت است و علم است، یک مبدأ علیم و حکیم لازم دارد. الان ما چرا به این آیون که مهندس کشاورزی یا زمین شناسی یا مهندس دامداری میگیم عالم، اینا دانشمنده؟ برای اینکه گوشه ای از نظم های عالم را با خبرم. خب پس خود نظم عالم میشه علم، اون نظم آفرین میشه مبدأ علم. ما اگر به یک انسانی گفتیم عالم، برای اینکه این چند صفحه این کتاب را، نه همه این کتاب را، چند صفحه یک کتاب را بلد بود، بهش گفتیم عالم، پس خود اون کتاب متن علم است دیگر. اگر ما به یه شخصی گفتیم دانشمند، برای اینکه 10 صفحه یک کتابی را بلده، پس من میشه خود اون کتاب کتاب علمی است دیگر. اگر کتاب کتاب علمی بود، اون مؤلف کتاب، مدون کتاب یقیناً علیم حکیم است. الان ما این معنا برای ما ثابت بشود که مدرسه طبیعت مدرسه علم است، یعنی آسمان سراسر علم است، زمین سراسر علم است، معادن سراسر علم است، یعنی نظم. اگر ما به یه مهندس زمین شناس میگیم عالم، برای اینکه اون چند صفحه کتاب طبیعت را بلد است، هزارها صفحاتی در طبیعت است که او نخونده و خودش هم اقرار دارد که من نخوندم. خب پس اگر یک زمین شناس رو ما میگیم دانشمند، برای اینکه این چند صفحه رو بلده، کل صفحات کتاب میشه کتاب زمین، میشه صفحات علمی. اگر ثابت شد که زمین مخلوق است، زمین آفرین میشه علیم حکیم. حالا راه‌های دیگری هست برای اینکه علیم و حکیم بودن ذات اقدس اله ثابت بشه، مطلب دیگه است. اینا راه‌های ابتدایی است که قرآن کریم طرز سخن می‌گوید که همگان می‌فهمند. خب فرمود به اینکه این نظم که در این عالم مشهود است، این نه خود به خود پیدا شد، نه یک کسی که جاهل است این را آفرید، نه بشر اینا را ساخت، پس اینا یه مبدعی دارد. 3-4 نمونه ذکر میکند، بعد جمع‌بندی میکند، میفهمد به اینکه رزقی که از آسمان و زمین میآید، باران که میآید، چقدر ببارد، چجور ببارد، همه اینها را در قرآن کریم ذکر کرده. فهم ما برای شما باران میفرستیم، باران را به صورت لولو و شلنگ نمیفرستیم که به هر جا برسد جز تخریب چیز دیگر نباشد، این رو غربالی میفرستیم برای شما. خب این ابر ممکنه به صورت شلنگی بباره، به صورت لوله‌ای بباره. خب اگه لوله‌ای میبارید، خب هر جا میرفت فاسد میکرد دیگه، مگر این درخت و این مزرع و مرتع اون قدرت رو دارن که از بالا شلنگی بکشن و آبها به صورت شلنگی بیاد. فرمایی رو یخ رجل ودغه من خلالهی، ما این رو غربال این ابرها رو سراخ سراخ میکنیم، غربالی میکنیم تا قطره قطره بباره و مزاحم کسی هم نشه. همه این نظمه ها را تو قرآن کریم بیان کرد. فرمود اون روزی که از آسمان میاد یه مبدعی داره، روزی که از زمین میاید بیرون میاید مبدعی دارد. بالاخره شما یک جمادی را تحویل زمین میدید، مش خاک میکنید روش در میارید میریزید، دیگه خبر ندارید که چجور این مرده زنده میشه و چجور کدوم قسمت جوانه میشه بالا میاد، کدوم قسمتش ریشه میشه پایین میره، چند تا ریشه باید داشته باشه، چند تا جوانه باید داشته باشه، چجور باید رشد بکنه، از شما خبر ندارید. خب پس من یرزقکم من السماء والارض، در باره حیات و ممات این طوره، اخراج حی از میت این طوره، اخراج میت از حی این طوره. گاهی ما یک نبات به خوشه زندهی را که حیات گیاهی دارد از یه بذر مرده جامد بیرون میاریم، گاهی از خوشه زنده یک بذر رو حبه و حسه جامد میرویانیم و خارج بکنیم. چون که در حیات و ممات معنوی هم همینطور است، گاهی از یک مسلمان کافر متولد میشه، گاهی از کافر مسلمان تولید میشه. و از حیات و ممات و اخراج حی از میت و اخراج میت از حی از همین قبیل است. بعد مالک چشم و گوش بودن، این چشم و گوش خودش ممکنه وجوده، نظمش ممکنه وجوده، اسراری که سالیان متمادی کسی با درس بخواند تازه متخصص چشم راست بشود، اونم بخشی که حتی قدرت درمان چشم چپ هم رو اون تخصصش ندارد. مالک سمع و بصر بودن در اصل آفرینش، تدوین او، تنظیم او، حفظ او، نگهداری او، نگهبانی او از حوادث. بعد از ذکر این سه چهار این سه نمونه جمع بدیم بکرد به من یدبر الامر، بالاخره کی این امور رو به تدبیر امور رو به عهده میگیرد؟ فسیقولون الله. خب اینا امور معقول را از این مشرکان اقرار میگیرن، این میشه مقبول. وقتی هم حق و معقول بود هم مورد تسلم خصم بود، قیاسی که از چنین مبادی تشکیل بشه میشه جدال احسن. این جدال احسن را در این بخش به صورت افلا تتقون ذکر کرده است. همون حالا که این است کدوم تمت می روی؟ عده‌ای که ملحدن در این جدال احسن دخیل نیستن، اینها را قرآن به عنوان برهان برشون ذکر می کند، اما دیگه نمی گوید فسیقولون الله. اونا که ملحدن که میگن انهی الله حیات من دنیا نموت و نهیا ما یهلکون الدهر و ماننده، اونا که مشرکن یا شریکی برای خدا قائلن که مخالف او ضد اوست، نظیر اون چی که به بعضی ها اسناد دادن، حالا این اسناد صحیح است یا نه بحثای ملل و نهل میطلبد، که ادی غالب نور و ظلمتن یزدان و اهرمن و مانندان، چیزی شاد نباشد. ولی اگر کسی قائل به یزدان اهرمن بود، نور و ظلمت بود، درگیر بودن، مزاد هم بودن، این شریک مزاد اون شریک دیگر است. و تعبیراتی که لا ند له و لا ضد لش برای طرد این گونه از توهمات است. عده‌ای برای ذات اقدس اله شریک قائلن، اما نه در وجوب، نه در خالقیت، نه در ربوبیت مطلق که رب العالمین بشه دوتا، بلکه در عبادت شریک قائلن. اینها رو به عنوان مقرب میدونن، به عنوان شفیع میدونن که غالب مشرکان حجاز و امثال حجاز به این وضع آلوده بودن. و همه اینها میفرماد به این که شما که برای غیر خدا سمتی قائلید، باید بدانید اون که تدبیر تمام کارها را به عهده میگیرد خداست. وقتی این نتیجه رو گرفتیم، شما هم که قبول دارید اگر از اینا بپرسیم که کی رازق است، کی مالک، کی رازق السماوات و الارض است، رازق من السماوات و الارض است، کی مالک سمع و بصر است، کی مخرج الحی من الميت و مخرج الميت من الحی است، یبل اخره کی مدبر امور است، میگن الله. وقتی که الله شد، همین الله که مدبر است میشه رب، چون انسان باید کسی را بپرستد که کار به دست او باشد، نفع و ضرر به دست او باشد، خیر و شر به دست او باشد و قرب و بعد به دست او باشد، کمال و وبال به دست او باشد، چون تنها کسی که این امور به دست اوست خداست. فسیقولون الله، پس ذالکم الله ربکم الحق. این نتیجه قیاس اول. بعد یه قیاس دوم تشکیل میدن، مفهما الله حقون و لیس بعد الحق الا الزلال، پس لیس بعد الله الا الزلال، فمازا بعد الحق الا الزلال. این طوری که شیء وسطی هم باشد، که شیء یا حق است یا باطل یا امر سوم، شیء یا هدایت است یا زلالت است یا امر سوم، شیء یا خوب است یا بد است یا امر سوم، اینا بازگشتشون به تناقض است که رفع نقیضین محال است و شیء ثالثی ندارد. این احیای به اصل تناقض است. اینم یه مطلب. مطلب سوم هم که جزء ابتکارات المیزان است، به بحث معرفت شناسی برمیگردد. او رو خوب گوش کنید. در این بحث ها همه اینها ممکن و وجودن، بالاخره یه مبدعی داره، اینها تا حدود قابل حله. میرسیم در نظر معرفت شناسی به اصل تناقض، که اشیاء ما موجود و ما معدوم، الموجود را یکون معدوما، اجتماع نقیضین محالون، امتناع نقیضین محالون، به اینجا میرسیم. وقتی به اینجا رسیدیم سوال میکنیم که آیا این اجتماع نقیضین محالون، امتناع ارتفاع نقیضین محالون، این که میگوید الموجود لا یکون معدوما به ضروره، این چه ضرورتی است؟ این ضرورت ذاتی است، نظیر الانسان ناطق به ضروره، یا ضرورت ازلی است؟ اگر ضرورت ذاتی باشد محدود است، الانسان ناطق به ضروره، به ضروره یعنی به ضرورت ذاتیه، این ضرورت ذاتی ذاتی منطقی است نه ذاتی فلسفی، الانسان ناطق به ضروره به ضرورت ذاتیه. معنای ضرورت ذاتی اینه که محمول برای موضوع مادام از ذات ضروری است، مادامی که انسان انسان است ناطقیت برای او ضروری است. آیا قضیه امتناع ارتفاع نقیضین، امتناع اشتفاع نقیضین و مانندان از سنخ ضرورت ذاتی است؟ این رو همه با آیون تو منطق و غیر منطق گفتن نه، اینجا ضرورت ازلی است. ضرورت ازلی است یعنی چی؟ یعنی مقید به مادامه نیست. ما نمیگیم النقیضان لا یجتمعان مادام از ذات، لا یرتفعان مادام از ذات، میگیم النقیضان لا یجتمعان به ضرورت الازلیه، النقیضان لا یرتفعان به ضرورت الازلیه. خب ضرورت ازلی آنه که مقید به مادام از ذات نباشه. وقتی چه این ضرورتی شده، ضرورت ازلی، وقت این سوال پیش میاد، ما این قضیه ضرورت ازلی را آیا از جای میگیریم یا از جای نمیگیریم؟ اگر از جای نگرفتیم خودش میشه واجب. این ربطی که بین موضوع محمول هست، اگر ربط به نحو ضرورت بود و ضرورت ازلی بود و از جای نگرفتیم، میشه واجب. و این واجب رو در کنار واجب بذات شما چجوری حل میکنید؟ آیا این قضیه مخلوق است؟ اگر مخلوق است مادام از ذات داره، اگر مخلوق نیست پس خودش میشه واجب ازلی. پس ما در علوم و معارف یه چیزی داریم معاذالله شبیه واجب الوجود. شما این مسئله از تناقض چی رو حل میکنی؟ این رو قرآن حل کرده، فرمود به این که این مادام از ذات نیست، ضرورت ازلی است. اما ضرورت ازلی دو قسمه، یه ضرورت ازلی به ذات است، یه ضرورت ازلی ذلی است، که این به قضای الهی ضرورت ازلی است، این به حکم الهی ضرورت ازلی است. یعنی اگر معاذ الله الله نباشد، نه ذهنی هست، نه موضوعی هست، نه محمولی هست، نه نسبتی هست، نه ربط بین موضوع و محمول هست، نه واقعیتی هست که این قضیه با واقع سنجیده بشود تا شما بگویید النقیضان لا یجتمعان واقعا، النقیضان لا یرتفعان واقعا. همه اینها مهمان سفره الله هست، همه اینها زیر مجموعه قضا و قدر الهی هست. همه این معارف عمیق را با دو سه سطر یا دو سطر سیدن استاد بیان کرده، ذیل کلمه کذالک حقت. این سه چهار جمله را بخونیم تا برسیم این کذالک حقت. این کذالک حقت همه این معارف را به همراه دارد. این رو خوب عنایت کنید، بعد به المیزان مراجعه کنید تا مشکل معرفت شناسی حل بشه. این مسئله تناقض قضیه بدیهی نیست، قضیه اولی است. یعنی تمام بدیهیات ما به او تکیه میکنن، نه تمام نظری ها به بدیهی تکیه میکنن، تمام بدیهیات به اولی تکیه میکنن. این اولی به قضای الهی است. این چنین نیست که ما از در معرفت شناسی یه قضیه داشته باشیم ضرورت ازلی به هیچ جا متکی نباشد، معاذ الله شبیه واجب باشد. این طور نیست. فرمود قول من یرزقکم من السماء والارض. این هر کدام از اینها میتواند حد وسط باشد برای برهان، منتها در اینجا جدال احسن منظور است. فرمود به السماء رزقکم و ما توعدون. بعد فرمود نظم هم محفوظ است، لو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من امة مقتصدة بكثير منهم ساء ما كانوا يعملون ولو انهم اقاموا التوراة ما انزل اليهم من ربهم لاسقيناهم كذا وكذا. حد وسط دوم، امن یملک السمع والابصار. سمع و بصر چه در طرف خالق چه در طرف مخلوق معیار قرار گرفته شده، سایر اعضا و جوارح ادراکی اونها کمتر در قرآن مطرحن. خدا به عنوان سمیع و بصیر مطرح است، نه به عنوان زائق و شام و رامز. در باره انسان هم سمع و بصر مطرح است، چون اینها قسمت مهم کارها رو اینا به عهده میگیرن. اگر هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بعد فجعل الله سمیعا بصیرا، او را از نطفه امشاج قرار دیم فجعل الله سمیعا بصیرا. یا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. غالبا سمع و بصر مطرح است، اما شم و ذوق و لمس اونا کاراییشون به اندازه سمع و بصر نیست، لذا هم در طرف خالق اونها مطرح نشده، هم در طرف مخلوق مطرح نشده. هم خدا به عنوان سمیع و بصیر معرفی شده، نه زائق و شام و لامس. هم خلق خدا به عنوان جعل لکم السمع و ابصار ذکر شده، مطرح شدن. حد وسط سوم، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این نمونه های فراوانی دارد که بالاخره انسانی از نطفه است، نطفه از انسان است، خوشه از بذر است یا حسه است، و حسه از درخت است یا خوشه است. جمع‌بندی این امور، و من یدبر الامر، کی کار را بالقول المطلق چه از آسمان چه از زمین چه در بین اونها اداره میکنند. فرمود از اونها که سوال بکنید فسیقولون الله. خب پس الله مدبر این امور است. شما هم که باید بالاخره یا خوفن من الضرر یا جذبن شوقن الی اللقاء یا طمعاً یا خوفاً عبادت میکنید، یا شکراً، هر کدام از مبادی ثلاثه باشد باید خدا را عبادت کنید. فسیقولون الله، حالا که این شد فقول افلا تتقون، چرا نمی پرهیزی؟ هم در مسئله اعتقاد باید از شک بپرهیزید، موحد باشید، هم در مسئله اخلاق از اون رذایل بپرهیزید، متصف با اوصاف صفات باشید، هم در مسئله اعمال از گناه بپرهیزید، مطیع باشید. بعد فرمود حالا که الله مدبر است، اون مدبر حق رب است، ولاق رب سوا، فذلکم الله ربکم الحق، حق اینه. پس الله هو رب الحق، ولا شیء بعد الحق الا الضلال، پس ولا شیء بعد الله الا الضلال. کسی از راه خدا فاصله گرفت راه دیگری نیست. لذا فهم فعنا تصرفون، کجا میرید؟ فذلکم الله ربکم الحق، یک. حالا بحث‌های معرفت شناسی از اینجا شروع می‌شود. پس اون قیاس اول که الله ربکم الحق، نتیجه اون قیاس و نتیجه قیاس اول صغرا قرار می‌گیرد برای قیاس دوم، الله حق ولا شیء بعد الحق الا الضلال، فلا شیء بعد الله الا الضلال. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال فانا تشتفون، کجا میرید؟ پس این که فهمود فمازا بعد الحق الا الضلال، ناظر به آن است که شی یا حق است یا ضلال، یا حق است یا باطل، یا موجود است یا معدوم، یا هدایت است یا ضلالت، یا خیر است یا شر. دیگه واسطه بین حق و ضلالت باشد که شی نه حق باشد نه باطل، نه حق باشد نه ضلالت، نه هدایت باشد نه ضلالت، اینا نیست. اینا ضدین لا ثالثن که بازگشتشون به نقیضه این است. حالا که مازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، به کدوم سمت منصرف میشوی؟ تا اینجا این جدال احسن. این فمازا بعد الحق الا الضلال ناظر به اصل تناقض و امثال تناقض است که یا نقیزن یا زدان لا ثالثن. زدان لا ثالث بازگشتش به تناقض. عمده بحث سیدن استاد از اینجا شروع میشه. فرماید کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. کذالک یعنی چی؟ یعنی همین جوری که ما اینجا حکم کردیم یه حکم دیگر هم میکنیم. الان ما باید سه تا مسئله رو بازگو کنیم. یکی جریان عذاب است، یکی جریانی که این تبهکارا به ایمان موفق نمیشوند، یکی این که اصل تناقض به سایر مسائل معرفتی به قضای الهی است. اما اون امر اول که تبهکاران گرفتار عذاب بشوند، اون در آیات فراوان دیگری است که حقت کلمت ربک علی الذین کذا انهم یعذبون، حقت کلمت العذاب علیهم و امثال ذلک، که این بخش به نظر ایشون ناظر به تعذیب نیست، گرچه بعضی ها ای رو به عذاب معنا کردند. پس این مسئله سوم از بحث بیرون میشه. میمونه دو تا مسئله. یکی اونایی که عمدن بیراه رفتن، سالیان متمادی به اونها مهلت داده شد، بیراه رفتن، قضای الهی برای اینه که اینا برن بگذار تا بیفتد و بین از جزای خیش، دیگه اینا اهل ایمان نیست. این یکی. سومی اون معرفت شناسی است که قضای الهی بر اینه که بین وجود عدم فاصله نباشه، نقیزان لا یشتمعان باشه، نقیزان لا یرتفعان باشه. این سومی که اهم است او را الان فعلا یه مقدار صبر بکنیم. این دومی که مهمه ای رو ذکر بکنیم. اون اولی که اندر چیز سالس بود از بحث بیرونه، یعنی کلمت العذاب. چجور کلمت الله و قضای الهی بر این امر شد که اینا لا یؤمنون؟ فهمون به این که ما این نعمتمون رو از درون بیرون به یه عده عرضه کردیم، هم فطرت الله التي فطر الناس علیها در درون تعبیه شده، هم به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها نهادینه شده، هن انبیا و اولیا رو به دنبال اینا فرستادیم، مکرر در مکرر حقایق را بر اینها بازگو کردن، بی اعتنائی دیدند و تحمل کردن، رنج و هجرت دیدند و تحمل کردن تا به نصاب رسیده. از اون به بعد ما دیگه اینها رو به حال خودشون رها میکنیم، میدونیم دیگه ایمان نمیاره اینا. ما بخوام یه چیز نورانیت جدیدی به اینها افاضه بکنیم، ما چندین بار دادیم این عمدن گذاشته کنار، فلان ما زاغو از آقل الله و قلوبه هم فلان من صرفو صرف الله علیه، اینا عمدن بیراه رفتن، نبذو کتاب الله برای ظهره. ما اینها رو به حال خودمون رها کردیم، چون به حال خودشون رها کردیم یقین داریم اینا دیگه ایمان نمیارن، چون که به نوع پیغمبر علی نبی نا و آلی و علیه السلام فرمود به این که لا تبت اسم ما کان یفعلون، دیگه لن یؤمن من قوری که لا من قد آمن، فرمود به نوع که تو 950 سال گفتی دیگه، حالا دیگه اگر بنا بود فرصتی مهلتی 950 سال کم نیست، لبس فی قومه الف سنه الا 50 عام. بعد جناب نوح اینا دیگه ایمان بیار نیستن، فلا تبت اسما کن لا یؤمنو لن یؤمن من قومه که الا من قد آمن، نگران نباش اینا دیگه ایمان نمیار. از اون به بعد وجود مبارک نوح عرض کرد خدا یا اینا لن یلدو الا فاجرن کفارا، گرچه نوح سلام الله علیه علم غیب دارد اما به تعلیم الهی علم غیب دارد، عرض کرد نسلهای آینده اینا هم کافرن. خب این رو نوح از کجا میدونه؟ برای اینکه خدا بو اعلام کرد که لن یؤمن من قومه که الا من قد آمد، دیگه اینا ایمان نمیاره. اینم بازگشتش این بود، عرض کرد خدا یا لن یردو الا فاجرن کفارا، حالا که این است اینا نسل آیندهشون هم کافرن، لا تزل الارض من الکافرین دیار. بنابراین ذات اقدس اله توفیقش تا یه مدتی میدهد، بعدم رها میکنه. وقتی که رها کرد فانا تصطفون توش است، فافرا تتقون توش است، مازا بعد الله غیر الزلال هست. خب تنها فیض مال اوست، او هم که رها کرد آدم رو، دیگه این شخص ایمان نمیاره. این به قضای الهی است، این مطلب مهم. اون اهم اینه، میفرماید همونطوری که کذالکه، همونطوری که حقت کلمت ربکه علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون کذالکه مازا بعد الحق الا الضلال. فبود چرا مازا بعد الحق الا الضلال؟ برای که رو قضای الهی است. این کذالکه این پیام دارد، اینکه با واو عطف نشده، با فاعت نشده، یه جمله جدیدی که نیست. اگر بفرماد حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، این مسئله معرفت شناسی رو تأمین نمی کند. اما بفرماد مازا بعد الحق الا الزلال فانا تصطفون کذالکه حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، یعنی همون طوری که قضای الهی بر این است که آدم تبهکار را تا یه مدتی مهلت بدیم بعد رها کنیم، این چنین قضای الهی تنظیم شده است که بعد الحق الا الضلال چیز دیگری نیست. بنابراین اون مسئله تناقض که نقیضان لا یجتمعان، نقیضان لا یرتفعان، گرچه ضرورت ازلی دارن ولی ذل ضرورت ازلی ذات اقدس الهن، و آیت کبرای ضرورت ازلی ذات اقدس اله هم تو مسئله معرفت شناسی. در معرفت شناسی میگن اگر چونچه تو مسئله علم اگر ذات اقدس اله در عالم نباشد معاذ الله، هیچ موجودی در عالم نخواهد بود، چون همه موجودات به وسیله خدا یافت میشوند. در مسائل علمی و معرفتی اگر اصل تناقض را بردارید هیچ معرفتی بر بشر نمیمونه، حتی اصل هویت هم نمیمونه. هر چیزی خودش خودشه، این بدیهی است نه اولی. بله هر چیزی خودشه، کلش این هو هو، ولی چه عیب داره که هم باشه و هم نباشه؟ ولی وقتی اینجا رسیدیم میبینیم اصلا قابل طرح نیست که هم باشم نباشی یعنی چی. اصل هویت که میگن ثبوت شر نفس ضروریست، این ضرورتش به نحو بداهت است نه اولیگر. بدیهی آنه که دلیل بردار هست ولی دلیل نمیخواهد، مثل همین کلش ثبوت شر نفس ضروریست، این دلیل بردار هست ولی دلیل نمیخواهد. اولی آنه که دلیل بر نمیدارد، اولی آنه که اگه کسی بخواد دلیل بیاره او رو ثابت بکنه او ثابته، بخواد دلیل بیاره او رو نفی بکنه باز او ثابته، بخواد شک بکنه در او باز او ثابته، اون اصل تناقض. لذا فرمودن به این که کل شیء فهو ثابت نفسه هو ای کسی بگه هم هو باشه هم هو نباشه، میگن آقا این نمیشه، برای اینکه این جمع به نقیزه این است. وقت به اینجا که رسیدیم سخن قطع میشه. بنابراین اگر مسئله تناقض نباشه، اصل عدم تناقض نباشه، ما در نظام معرفتی هیچ ادراکی نخواهیم داشت که وزان اصل عدم تناقض در سلسله نظام معرفتی وزان ذات اقدس اله است در سلسله کیان و تکوین. اگر خدا نباشه معاذ الله هیچ موجودی نیست، و اگر در مسئله معرفت اصل عدم تناقض نباشه ما هیچ معرفت و علمی نداریم. لکن این ضرورت ازلی به قضای ذات اقدس اله است. کذالک حقت کلمت ربک، اینها کلمت الله است. گاهی یه جمله رو بگن کلمت الله کلمه، گاهی یک خطبه رو میگن کلمه، گاهی یک سوره رو میگن کلمه. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، همونطوری که ما اینجا حکم کردیم به اینکه مازا بعد الحق الا الضلال، یه حکم دیگر و قضای دیگر هم داریم که بالاخره اینا که فاسقن باید بدونن در معرض خطرن. ما تا یه مقدار جلوی اینها رو میگیریم، منصرفشون میکنیم، مانع پیشون میذاریم، نمیذاریم بلغزن، اما وقتی که طغیان کردن دیگه اینها رو به حال خودشون رها میکنیم. وقتی به حال خودشون رها شده میافتن. کذالکه یعنی همونطور که ما اینجا حب کردیم که مازا بعد الحق الا الضلال، یه قضا و حکم دیگری هم داریم. کذالکه حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. در بحث های قبل اونجا اشاره شد که هویت مطلق یعنی ذات اقدس اله معبود هیچ کس نیست. یه سوال عربی آمده که خب اگر این است برابر اونچه که تو توحید مرحوم صدوق است و مانند اون، پس ما چی رو عبادت بکنیم؟ اگر اسم رو عبادت بکنیم که شرک است، اسم که الحاد است، کفر است، اسم و مسما هر دو رو عبادت بکنیم که شرک است، پس ما مسما رو عبادت میکنیم چی رو اسم؟ این بیانات نورانی همش حقه، اما در کدوم قلم روه ای رو باید بررسی کرد؟ همون هست امیر سلام الله علیه که پرچمدار معرفت است، فهمد اف اعبد ما لم اره، ما کنت اعبد رب لم اره و مانند آن. فهمد ما یه مرزی داریم بالاخره، ما از اون جهت که بشریم موجود ممکن و محدودیم یه مرزی داریم، ما تو اون مرز میتوانیم بشناسیم و معروفمون رو عبادت میکنیم. اون مقام ربوبیت است به مانند آن، وگرنه اون کنه ربوبی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفدن. اگه کسی بخواد با برهان بلند پروازی کند، هر چه پرواز بکند به اون اوج نمیرسد. اگه مثل عارف بخواد غواصی کند به درون از راه معرفت نفس فرو بره، هر چه پایین بره نمیتواند ذات اقدس اله را در عمق اقیانوس بیکران ببینه. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. چه انسان به صورت یک امام همام در بیاد، یعنی با همت در بیاد. بعد الهمم مال امام همامه. اگر کسی همام بود، امامی بود با همت، لا ینال الله سبحانه و تعالی. اگه کسی قواسی بود، اون هم همام قواس همام بود، بازم لا ینال الله سبحانه و تعالی. در بخش های دیگر، خطبه های دیگر فرمود لم یسلع العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. عقل بخواهد او رو حد بزند، این مقدورش نیست، ولی اون مقداری که معرفتش واجب است اون مقدار محجوب نیست، ولی بخواهد جلوتر برود مقدورش نیست. لم یطلع العقول به تهدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. اما اون حدیث نورانی که مرحوم صدور رسول الله علیه نقل کرده که اسم را نمیشه عبادت کرد، اسم با مسما نمیشه عبادت کرد، مسما را عبادت کرد، اسمی که در احادیث هست برابر اصطلاح قرآنی است که نحن الاسماء الحسنا است یا لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اگر خدا دارای اسمای حسنا هست، اسمای حسنا را بخوانید و اسمای حسنا را عبادت کنید و همه اینها حق است. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، اسم در اصطلاح حدیث همان است که در قرآن بیان شده و اسم به اصطلاح قرآن همان است که قرآن شناسان گوشش و پردورداری کردن. این اسمایی که ما میگیم در ردیف سوم یا چهارم قرار داره. اونها اون اسمی که میگن متن واقع است. یه بیان لطیفی مرحومای حکیم رضوان الله تعالی علیه دارد در بحث این که انسان بدون وضو نمیتواند به اسماء الهی دست بزند. اونجا میگد بالاخره این دلیل معتبری میخواهد، وگرنه ما اسماء تکوینی را که سراسر عالم اسماء تکوینی هست، این اشجار، این احجار، این آسمان زمین هست که بشر بی وضو دست میزنه. حالا اونایی که اسم حقیقی خدا هستن ما بی وضو دست میزنیم. حالا اگر این اسم لفظی رو بی وضو دست زنید دادیم، باید دلیل خاص داشته باشیم. اونجای تو مستمسک همچه بیان لطیفی دارد. این اسمایی که ما میگیم خالق، رازق، شافی، کافی، حسیب، اینا الفاظن، اسامی اون مفاهیمن. این یک. این مفاهیم ذهنی اسامی اون حقایق خارجیان. این دو. اون حقایق خارجی اسامی این خالقیت و رازقیت و شافی بودن این هاست که حقایق هن که منشأ پیدایش این هستن. سه، این اسامی حتی اسم اعظم، حتی الله، این اسم است، نه لفظ الله، نه مفهوم الله. حقیقت الله اسم است برای مالا ذات له ولا اسم له ولا بسره، که او فوق الله است. اون است که میگن و اما ذات الالهیه فقد هارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اونجا میگن انقا شکار کس نشود دام بازچین. اون میشه مرحله چهارم که حقیقت الله، حقیقت خالق، حقیقت رازق اسم است برای اون هویت مطلقه و اون هویت مطلقه لا اسم له و لا رسم له. مشکل ما اینه که تا از راه دل وارد نشیم، از راه خلوص وارد نشیم، درک ما ضعیفه. ما از باب تشبیه هر چه بگوییم بر مشکلات ما افزوده می شود. ما این شعرها را خوندیم، نوشتیم، گفتیم، برای ما گفتن که آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اگر آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی. ما گاهی ذات اقدس اله را معاذ الله تشبیه میکنیم به اقیانوس بیکران. میگیم خدا اقیانوس نامتناهی است، ما به اندازه خودمون از این دریای بیکران بهره میبریم. این یک تشبیه ساده است برای قانع کردن ابتدایی ما. خب اگه از ما بپرسیم به این که این اقیانوس بیکران ظاهرش غیر باطن اوست، بله، ما چرا به عمقش نمیتوانیم دسترسی پیدا کنیم؟ برای که عمقش غیر از این ساحل و لبشه. چرا اوائل میتونیم بریم، اواسط نمیتونیم بریم؟ چون وسطش غیر از اولشه. ولی اگه یه اقیانوس بیکرانی ما داشتیم که آخرش این اول بود، عمقش این لبه بود، ظاهرش این باطن بود، اولش این آخر بود، چنین اقیانوسی قابل ورود نیست اصلا. و خدا یه همچه اقیانوس است. این تو نیست که یک باطنی داشته باشد غیر ظاهر، تا ما بگیم ما به باطنش دسترسی نداریم، به ظاهرش دسترسی داریم. ما او را اگر در خودمون یافتیم، هو معکم اینما کنتم، همونجا باید او را عبادت بکنیم. اگر او را در هو معکم اینما کنتم، چون نامحدوده دیگه، فیضش که نامحدوده، همه جا حضور داره، او داره میگردونه ما رو، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگر او را پیش خود یافتیم، عبادت ما یه مقداری رنگ و بوی مقبول میگیره. وگرنه ما این مفاهیم ذهنی، این که میبینید آدم از عبادت هیچ لذتی نمیبره، بلکه با مفهوم سر و کار دارد. مفهوم الله به حمد اولی الله، وگرنه به حمد شایی صورت ذهنیه است. شما اول تا آخر نمازی که ترجمه بکنید همین در میاد، منتها حالا از ما بیش از این نخواستن دیگه، چون ما نرفتیم به سراغ بالاتر از این، به همین مقدار از ما خواستن. وگرنه ما یه سلسله مفاهیم خشک و خالی. میشه آدم با جمیل محض حرف بزنه و لذت نبره؟ چرا ما لذت نمیبری؟ این که میدید به اندازه یه حب قند آدم از این ازهار لذت نمیبره، برای اینکه مفهوم دیگه. از اون طرف او کل جمال دارد. شما اگر عکس اون یوسف صدیق که احدی نمیتوانست او رو ببیند دل ندهد، یه عکس 3x4 کاغذکاهی پشت روزنامه رو شما بینید، عکس یوسف بکشن چماله شده در یه گوشه بیفته، این چقدر یوسف رو نشون میده. خود یوسف سلام الله علیه مثل همون عکس 3x4 کاغذکاهی چماله شده دو گوش افتاده است نسبت به جمیل محض. این منظر لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا ان که بدلا، این اون که وجود مبارک امام سجاد 1000 بار گفت لا اله الا الله تعبدن و رقا، این خیال. و بعد وقتی آمدن دن تمام اون محدود سنگ و گل و ریگ پر از عشق شده است، خیال میکردن برای کربلا گریه میکنه. اینجور نیست. این وقتی میابه آدم نمیتوانه تحمل بکنه. کی میتونه؟ منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا من که بدلا،